زیر قرار میگیری. بعد مثال میزنن، میگن آفتاب به این بزرگی را لکه ابر ناپدید کند. یعنی تو هرچی هم خوب باشی، اگر با آدمای پلید و سخیف و منحرف رفیق شدی، تو رو پلیدت میکنن. ببین این آفتاب به این عظمت را، یه لکه یه ابر میاد روش میگیره. به قدری دوست و رفیق در انسان تأثیر دارد که در روایات ما به ما گفتن اگر میخواید کسی را بشناسید، اگر میخواید راجب کسی تحقیق بکنید، یکی از ملاک ها و میزان های مطمئن در شناخت افراد رفیقاشه. به قدری این مسئله مهمه که در اون جمله حکیمانه میفرماید تو اول بگو با کیستی، تو اول بگو با چه کسانی رفیقی، تا وقت من بگم که تو کی هستی. یعنی اگر رفیقات رو شناختم، اون وقت تو رو میشناسم. امیرالمومنین سلام الله علیه در یک روایتی که من تقاضا میکنم همه عزیزان، مخصوصاً جوانان عزیز، خانواده های عزیز، به خصوص در مصاحبت ها و دوستی ها و رفاقت هایی که میخواد طولانی بشه، حالا یا مشارکت در کار یا بحث ازدواج، یک جوانی رو که میخوای دختر بشدی چطوری بشناسیش؟ و معمولا همه خانواده ها این دغدغه رو دارن، میگن ما باید تحقیق بکنیم، ما باید بشناسیم این جوان خانوادهش کیان. اون جوان هم حق داره دختری را که میخواد انتخاب بکند تحقیق بکنه. اما راه این تحقیق چیه؟ ملاک این تحقیق چیه؟ چون ممکنه تو همین تحقیقات هم انسان دور بخوره و نتونه درست تشخیص بده. حالا ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه چقدر زیبا این مطلب رو بیان میکنه. میفرماد من اشتبه علیکم امره، کسی که کار او به شما مشتبه شد، شخصیت او برای شما مشتبه بود، به یقین نرسیدی. او یه خوبی هایی دارد، یه بدی هایی دارد. نمیتونی بگی خوبی هاش بیشتره یا بدی هاش. بلن تعرفو دینهو، نمیدونی دینش چطوره، چقدر پابنده به دینه، چقدر دین مدار است، چقدر حاضر برای دینش هزینه بکنه. به هر حال نمیدونی چقدر متدینه. فنظروا الی خلطائه، ببینید امیرالمومنین چه ملاکی نشون میده. فنظروا الی خلطائه، فرمود نگاه کنید به دوستاش، به رفیقاش. فان کانوا اهل دین الله، اگر دیدید رفیقاش اهل دین خدا، دین دارن، متدینن، فهو علی دین الله، این شخصم دین داره و بر دین خداست. ولی به انکانو علی غیر دین الله، ولی اگر دیدید نه رفیقاش چنگی به دل نمیزنن، حالا مسلمانن، پاکن، ولی کن دیندار، دین مدار نیستن. اونجایی که امر دائر شد بین دستور دین و هوای نفس یا منافع مادی، اونجا منافع مادی را، هوای نفس را، شهوات را ترجیح میدن. فرمود اگر دیدید دوستانش، رفیقاش دیندار نیستن، فلا حظ له من دین الله، این بهره ای از دین خدا نداره، اینو بهش اعتماد نکنید. باز در یک روایتی از پیامبر خدا حضرت سلیمان سلام الله علیه اینطور نقل شده، فرمود لا تحکمو علی رجل بشیء. وقتی میخواید راجع به کسی قضاوت بکنید، حالا تو مشورت ها، تو انتخاب ها، میخواید به هر حال راجع به کسی قضاوت بکنید، نظر بدید، میگن نظر شما راجع به فلانی چیه؟ شما همسایه با این آقا هستید، شما رفیق با این آقا هستید، شما در یک جا با هم درس خوندید، تو یک محله بودید، نظرتون راجع به او چیه؟ میگه لا تحکمو علی رجل بشیء، هیچ قضاوتی راجع به این مرد نکنید، حتی تنظرو الی من یصاحبه، قضاوت نکنید تا دقت کنید و مطالعه کنید نسبت به رفیقاش. ببینید رفیقاش کیان، فانما یعرف الرجل باشکاله و اقرانه. وقت با کلمه حصر میاره، انما، فقط انسان شناخته میشه به کسانی که همشکل اونن، رفیق اونن، همراه اونن و با اون نزدیکن، به ارتباط دارن. خب چقدر این جمله زیباست و قابل توجهه. میفرماید شما وقتی میخواید یک کسی را بشناسید، برید به سراغ رفیقاش. باز امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 50 میفرماد انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. میگه ریشه همه انحراف ها، شروع همه فتنه ها از این دو جا شروع میشه، احواء تتبع و احکام تبتدع، یعنی هواهای نفسانی و شهواتی که پیروی بشه و دستورات دینی که درشون بدعت گذاری بشه و تغییر بکنه و توجیه بشه. بعد حضرت فرمودن یخالف فیها کتاب الله، در این فتنه ها یا در این بدعت ها با کتاب خدا مخالفت میشه. و یتولا رجالا علی غیر دین الله، و دوست میشن و رفیق میشن و همراه میشن مردانی، مردان دیگری را بر غیر دین الله. یعنی وقتی یک کسی آمد در دین یک بدعتی گذاشت، یک انحرافی ایجاد کرد، بدعت یعنی وارد کردن در دین اون چی که جزء دین نیست، یا خارج کردن از دین اون چی که جزء دین است، این را میگن مبتدع، بدعت گذار. حالا اگر یک شخصی یک چنین ویژگی داره، میاد در دین بدعت میگذاره، برخلاف خواست خدا، برخلاف حرف پیغمبر، برخلاف سخن اولیاء دین، از خودش یک چیزایی به دین اضافه میکنه و به عنوان دین و به عنوان عمل صالح در بین مردم ترویج میکنه. خب حالا وقتی این بدعت گذار اومد، یه همچین اشتباه بزرگی را و گناه بزرگی را مرتکب شد، وقت معمولا در اجتماعات یک کسانی هم هستن که خیلی زود میان زیر پرچم او و دوروبر او سینه میزنن. از اول تاریخ تا به حالم همینطور بوده. شما اگر حوادث بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله را در نظر بگیرید، ببینید قضیه همین بود. به عده آمدن در صحیفه جمع شدن، بدعت گذاری کردن، خیلی راحت گفتن پیغمبر جانشین انتخاب نکرد و ما میخواییم برای پیغمبر جانشین انتخاب کنیم. این خلاف دین بود، این خلاف حرف خدا بود، این خلاف حرف پیغمبر بود. بارها و بارها پیغمبر به دستور خدای تبارک و تعالی امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به عنوان جانشین و وصی و امام و ولی بعد از خودش برای امت اسلامی معرفی کرده بود، تعیین کرده بود که حالا اوجش در قدیر بود، ولی اینها آمدن بدعت گذاری کردن، اینها آمدن به دین دروغ بستن، به پیغمبر دروغ بستن، یه عده‌ای هم آمدن از اینا پیروی کردن و یتولا رجال رجالا علی غیر دین الله، یه عده‌ای هم دور اینها رو گرفتن، بعدش هم آمدن بدعت‌های فراوانی در دین گذاشتن، انحراف‌های زیادی را در دین ایجاد کردن، باز هم خب عده‌ای از اونها پیروی کردن و نتیجش این شد که اسلام عزیز بر سرش آمد اونچه که نباید بیاد و امت اسلامی گرفتار جریان‌هایی شد که نباید میشد. کسانی مثل معاویه، مثل یزید، مثل ولید، مثل خالد، مثل مغیره، مثل حجاج، مثل متوکل، مثل هارون، مثل مأمون و امثال اینها، اینا آمدن به اصطلاح جانشین پیغمبر شدن، اینا آمدن متصدی امور دین مردم شدن. در زمان ما هم همینطوره. معمولا فتنه ها وقتی میخواد بپا بشه یک کسانی سردمدار این فتنه هن. یک کسانی بنیانگذار این فتنه هن. اما اونها به تنهایی نمیتونن اهداف شوم خودشون را عملی بکنن. اونها میان بدعتها رو شروع میکنن، انحرافها رو ایجاد میکنن، کجیها رو ایجاد میکنن، بعد عده‌ای هم از اونها پیروی میکنن، طرفداری میکنن و فتن شکل میگیره و آسیب های خودش رو میزنه. رضا انسان باید توجه داشته باشد، مخصوصا در هنگام فتنه ها در رابطه با کسانی که نسبت به دین نظر میدن بدون اطلاع، ببینه که اینها چه وضعیتی دارن. اگر مواظبت کرد سالم میمونه، مواظبت نکرد لخوز و بل خائزین میشه، که قرآن مجید وقتی میگه از جهنمی ها سوال میکنن چرا جهنمی شدید، یک حرفشون همینه که لخوز و بل خائزین. یه عده‌ای غرق شده بودن در انحراف ها، در گمراهی ها، ما هم بدون تحقیق به دنبالشون رفتیم و اونا غرق شدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مکارم خوبان، با سخنان اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین همتیان تقدیمتون شد. امیدواریم که بهره لازم رو برده باشید. و اما علاقمندان به دروس حوزوی که با رادیو معارف همراه هستند میتونن همینک مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری رو بشنوند. کلامکم نور
و امرکم رشد. امام صادق علیه السلام فرمودند
انما علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا.
ما بنمایه ها و اصول را باز می گوییم، بر شماست که فروع را
به دست آوریم.
مبانی اجتهاد
و فعلكم الخير و عادتكم الإحسان و سجيتكم الكرم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن از چیزهایی که مظن آوره اما حجت شهرت فتوایی. قاعده درست کردیم، الاصل و حرمت و عمل بالظن الا ما اخرجه الدلیل. ظواهر رو خارج کردیم و گفتیم که ظن نیست اما حجت. خبره رو خارج کردیم و گفتیم که قول لغوی، قول معمار، قول طبیب متدین حاذق حجت. ظن نیست اما حجت. اجماع منقول درست کردیم و گفتیم که لا خلیه و طبعه، اگه نقل باشه اون نقل یک فقیه مثل صاحب جواهر حجته. حالا بحث امروزمون گفتن که شهرت فتواییم اینم حجته. درباره شهرت فتوایی باز مثل اجماع منقول دو تا مطلبه. یک مطلب این که نقل شهرت فتوایی، نقل شهرت روایی، آیا این حجت است یا نه. و مسئله مقدم بر این اینه که اصلا شهرت فتوایی به چه چیز میگیم؟ شهرت فتوایی چیه؟ تا بعد درباره صحبت بکنیم که آیا حجت است یا حجت نیست. شهرت را منقسم کردن به سه قسم: شهرت فتوایی، شهرت روایی، شهرت عملی. مراد از شهرت فتوایی یعنی اگر یه قولی در میان قدما مخصوصا مشهور باشد اما مدرک نداشته باشد، مخالف داشته باشد. مثلا فرض کنید ابن ابی عقیل، ابن جنید مخالفند، ابن سعید مخالفه، اما بیشتری از فقها یه مسئله رو گفتن و این مسئله مدرک نداره، نه قاعده بر طبقشه، نه روایتی بر طبقشه. به عبارت دیگر شهرت گنگ است و شهرت بلا دلیل، نظیر اجماع. اجماع محصل را همین جور معنا می کردیم، می گفتیم اگر همه قدما مخصوصا چیزی بگن اما دلیل بر طبق او نباشد، این اجماع حجته. از چه باب حجته؟ خب هفت قول در مسئله بود که قدما می گفتن دخولی و در آخر کار اجماع نسی درست کردیم، اجماع کشفی درست کردیم. در اینجا هم همین، اگر مشهور در میان قدما یا مشهور در میان متأخرین یه چیزی را گفته باشن، مثلا فرض کنید صاحب عروه و 12 نفر از محشین بر عروه چیزی گفتن و هیچ مدرک نداره، هرچه بگردیم مدرک برای او پیدا نکنیم بلکه مدرک عکس باشه، آیا این که در عروه و محشین بر عروه است، این حجت برای من یا نه؟ اگر مثلا سید مرتضی، شیخ مفید و شاگردهاشون مثل شیخ طوسی، ابن سعید، صاحب سرائه یه چیزی گفته باشن، اما دلیل بر طبقش نباشه، هر چه میگردیم دلیل بر طبقش پیدا نکنیم، نه قاعده بر طبقش باشد نه دلیل بر طبقش، یعنی روایتی، آیه ای، آیا این شهرت حجت است یا نه. یا مخصوصا خودما، اون که حساب روش میشه، هم اجماع محصلش هم شهرت فتوایی، خودما در اون 24 کتابی که دست ماست یه مسئله ها بلا مدرک، نه قانون بر طبقشه، یعنی قواعد فقهیه، نه روایت، آیا این شهرت حجت است یا نه. به این میگیم شهرت فتوایی. درباره این شهرت فتوایی باید بگیم که حجت است، همین جوری که شما در اجماع فرمودید حجت هست، همون دلیل در اجماع محصل در شهرت فتوایی هم میاد. برای این که در اون کسانی که قائل به دخول بودن در اجماع دخولی چی میگفتن؟ میگفتن که اگر یه عده ای از فقها در جلسه ای چیزی گفته باشن، یه ناشناسی در اونها باشه، اون ناشناسه امام علیه السلامه. خب در این جام همین رو میگیم، اگر در یه عصری علمای عصری چیزی گفته باشن، اون نسب در میان اونها باشه مخالف، اون معلوم اون نسب ضرر نمیزنه، یه ناشناسی در بینشون باشه، او باید امام باشه. اتفاقا اگر یادتون باشه، که یادتونم هم، در اجماع دخولی بعض اوقات همین اتفاق میفته. مثلا مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع میکنه، مرحوم شیخ مفید ادعای اجماع میکنه، در حالی که ابن جنید، ابن ابی عقیل مخالفه. بعد مثل شیخ طوسی عذرخواهی میکنه، میگه که این دوتا چون معلوم و نسبن ضرر به اجماع نمیزنن. برگشت این حرف به چیه؟ برگشت این حرف به اینه که شهرت فتوایی حجته، نه اجماع دخولی، نه اجماع. برای اینکه اگه اجماع بود، نباید شیخ طوسی بگن معلوم و نسب ضرر به اجماع نمیزنن. و یادتون باشه در قوانین هم همین حرف اومده، در معالم هم همین حرف اومده، که اون کسانی که قائلن به این که اجماع از باب دخول امام علیه السلام حجته، وقتی اعتراض بهشون میشه که اجماع در یه عصر نبوده، جواب میدن که معلوم النسبه، چون میشناسیمش ضرر به اجماعمون نمیزنن. پس معلوم میشه اصلا اجماع دخولی یعنی شهرت دخولی. این راجع به اون کسانی که قائل به اجماع دخولی هستن. اگرم تشرفی قائل بشید، اجماع تشرفی، اون که دیگه یه دفعه معلوم، اجماع تشرفی اون بود که مثلا بحرالعلوم خدمت امام زمان علیه السلام میرسه، فتوا رو میگیره، فتوا رو میاد نقل میکنه، نمیخواد بگید امام زمان، بگید اجماع داریم. خب این حرف معمولا با شهرت بهتر سازگار داره تا با اجماع. همچنین لطفی ها، اون لطفی ها چی میگن؟ میگن اگر یه عده ای حکمی بگن از فقهای بزرگ، اینا که ارکانند، اگه مخالف باشد باید امام علیه السلام رد بکنه، و حیث این که رد نکرده دلیل بر این است که واقعی نیست. خب همین تقریب در شهرت هم میاد. خب اجماع یعنی همگی، شهرت یعنی بعضی مخالف. خب همین حرفاست که من دارم میزنم دیگه، همین حرفی که من دارم میزنم میخوام برگردونم اون اجماع محصلی که در کلمات هست، میخوام برگردونم به شهرت دیگه، همین رو میخوام عرض کنم دیگه. لذا همون تقریبی که در اجماع دو لطفی شده، همون تقریب را ما میارمش در شهرت. اگر قدما حرفی زده باشن، اگر قاعده لطف درست باشه، حرفی زده باشن، اما مخالف ابن سعید باشه، مخالف ابن جنید باشه، خب اگر راسی واجب باشه بر امام علیه السلام رد بکند از باب لطف، در شهرتم باید رد بود. باید بگیم که اگر ارکان از قدما، ارکان از فقها چیزی گفته باشند و مخالف با واقع باشد، یجب علی الامام رد بکنه، حیث این که رد نکرده پس دلیل بر امضا، دلیل بر واقعیت. همون تقریبی که در لطف میاد در شهرت هم میاد، در شهرت فتوایی. یعنی اگر شما قاعده لطف قبول داشته باشید، که اگر یادتون باشه یه ردی که ما در لطف داشتیم همینه، میگفتیم اگر قاعده لطف داشته باشه در شخصم باید رد بکنی. یعنی یک نفر مرجع تقلید کل در یه زمانی یه خطا بکنه، خب یجب علی الامام این که ردش بکنه. این ایراد ما بود به اجماع لطفیا. گفتیم که قاعده لطف اگه تمام باشه، اگر امام علیه السلام ببینه یه واقع در مخاطره است، خب اگه این واقع در مخاطره باشد، مثل همون مثال مشهور که نمیدونم درسته یا نه، این که دیدن مفید میخواد اون زن رو بگه دفنش بکنید با اون بچه ای که تو شکم مادره، لذا یجب علی الامام فرستادن گفتن که شکم رو پاره کنید بچه رو در بیارید. مسئله اینه، ببینید آقایون، خرد نکنید از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه. ما در باب اجماع 7 قول داشتیم، یکی از اقوال لطفی ها بودن که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه وقتی که دید قول دو استاد بزرگوار از شیخ مفید و سید مرتضی درست نیست، نمیتونه از باب دخول یه سر و صورت علمی به اجماع بده، قاعده لطف جلو کشید. و چون که مرحوم شیخ طوسی علاوه بر این که فقیه بود، علاوه بر این که مفسر بود، علاوه بر این که اصولی بود، یه فیلسوف کلامی بود. در علم کلام مرحوم شیخ طوسی خیلی بالا بودی. قاعده لطف در باب امامت، قاعده لطف در باب نبوت بسیار عالی است، همه هم گفتن. شیخ طوسی در باب نبوت با لطف اومدن جلو، اصول دین درست کردن. با در باب امامت با لطف اومدن جلو، امامت درست کردن. میخواستن با لطف بیان جلو فقه درست کنن و گفتن که همین جور که بر خدا واجب است پیغمبر بفرسته، بر خدا واجب است، بر پیغمبر واجب است وصی درست کند بعد پیغمبر، بر خدا بر امام زمان واجب است این که اگر فقها همه و همه خطایی بکنن، این خطا رو رفع بکنن. و حیث این که در اجماع خطا رو رفع نکرده، دلیل بر این است که اجماع حجته و مطابقه با واقع. این فرمایش شیخ طوسی بود در اجماع محصل. فرض کنید این درست باشه، یعنی شما هم لطفی بشید، شما بگید اجماع منقول از باب لطف حجت است.